هموطنان گرامی، از این لحظه شنونده ویژه برنامه روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشید.
المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. این نظر اسلام در داخل خانواده هم مرد موظف است از نظر اسلام که زن را مانند گلی مراقبت کند.
سلام بر تو، بر تو ای دختر محبوب خدا، ای همسر ولی خدا، ای مادر دو سرور جوانان اهل بهشت حسن و حسین. سلام بر تو ای فاضله پاکیزه، بر تو ای حوری در لباس انسان. آمدنت مبارک باد بر جهانیان، از گذشتگان تا آیندگان. سلام شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه سرو سنا که به مناسبت میلاد با سرسعادت حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم شما میشه. این برنامه حدود یک ساعت طول میکشه. خوشحال میشیم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. دروازه های آسمان گشوده شد و بارانی همراه با عطر یاس زمین را فرا گرفت. ملائک هل هل کنان فرود می آیند در روزی که تو متولد می شوی، دختری که مادر پدر است و خیر کثیر. فاطمه جان خوش آمدی و چه خوشتر ماندی تا زمینیان حضور ملکوتیت را آسمان شوند. بشارت باد بر اهالی زمین که سیب سرخ بهشت جوانه زده، نام تو ریشه شر را خشکانده و آتش دوزخ را سرد کرده بر پیروان طریقه رستگاری. خانه وحی با درخشش نام تو فاطمه جان روشنتر شد تا نشانه ای باشد بر حرمت زن. خوش آمدی به زمین ای شروع زیبایی، تو عطر یاسی و نرگس تویی که زهرایی، تو آن طلوع قشنگی که در کنار علی برای ظلمت شبهای مکه آمدی. اگرچه وصف کمال تو غیر ممکن بود، برای وصف خدا و شرح بهترین غزلی زهرا جان.
عطر ولا تو کوچه ها وزیده با نسیم یاس، رو دست حضرت رسول نور عطیه خداست. از آسمون یه سیب سرخ رسیده تو باغ زمین، آورده آیه های نور از عرش حق روح الامین. چشم امید عالمه به بیت پاک اسمت، دستای خالی زمین به سوی خانه رحمت، به سوی خانه رحمت. رسول حق با کوثرش دلش رو پیوند میزنه، داره به روی دخترش خدیجه لبخند میزنه، خدیجه لبخند میزنه. شمس و زها ارض و سما روشن و شاد و خرمه، با لطف حق تو آسمون دمیده مهر فاطمه، دمیده مهر فاطمه. ام ابی ها که میاد رو لب ختم الانبیا، ستاره بارونی میشه خونه قلب ما سوا. تو مشرق همه فلک دمیده نور هل اتا، رسیده تنها یاورا کفو علی مرتضا، کفو علی مرتضا.
عزیزان شنونده، با ویژه برنامه سرو سنا در خدمت شما هستیم که به مناسبت میلاد موفور و سرور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم شما میشه. باز هم تبریک میگم، میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم اخلاق و قله رفیع فضائل رو انشاءالله وجود نازنین همه مادرها با صحت و سلامت پایدار باشه، چرا که منشأ خیر و برکت هم و دعاشون سرمایه امروز و فردای فرزندان و خانواده هاست. ما در واقع سومین روز هست که در خدمت شما هستیم با این ویژه برنامه. به نقش زنان پرداختیم، هم در کسوت همسری هم در کسوت مادری. امروز هم قرار هست بپردازیم به اهمیت و جایگاه زن در اجتماع. در قالب همسری و مادری به نقش زن پرداختیم، در نهاد خانواده بود. امروز می‌خوایم به اهمیت و جایگاه زن در اجتماع بپردازیم، با زیر مجموعه‌های زنان و اثرگذاری بر جامعه، روند مشارکت زنان در سطوح مختلف اجتماع، مدل اجتماعی پایگاه و نقش زن مسلمان در جامعه بر اساس دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری. به همین مناسبت دعوت کردیم از کارشناسان بزرگوار، سرکار خانم دکتر سمیرا خطیب زاده که دارای دکترای مدیریت رسانه هستند و مدیر قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج جامعه زنان کشور هستند و همچنین مدرس دانشگاه، و همچنین در خدمت دکتر فرهناز قندفروش، مشاور سابق وزیر کشور در امور زنان و فعال و پژوهشگر حوزه زنان هستیم، که من همین ابتدا خدمت این عزیزان بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و خواهش میکنم که باب گفتگو با شما شنوندگان محترم رو باز کنن. و ابتدا دکتر سمیرا خطیب زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. اجازه بدید سال روز میلاد با سر سعادت صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا رو به تمام زنان مسلمان جهان و به ویژه زنان و مادران عزیز کشور خودم تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدوارم که گفتگو خوبی رو داشته باشید.
زنده باشین. خیلی خوش آمدید به این برنامه. ما هم تبریک میگیم به شما این روز رو. خانم دکتر قندفروش،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و تمامی عزیزانی که امروز ما در خدمتشون هستیم. عرض تبریک دارم به مناسبت ولادت با سعادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوار هستم ما در دنیا آخرت دستمون از دامن این بزرگوار کوتاه نباشه و لطف و عنایت ایشون شامل حال ما، خانواده هامون و زنان جامعهمون باشه
انشاءالله. خیلی خوش آمدید به این برنامه. ممنونم که قبول زحمت فرمودید، تشریف آوردید. ورود کنیم به بحث خودمون که همون اهمیت و جایگاه زن در اجتماعست. خانم دکتر قندفروش، فکر میکنم برای سوال اول بد نباشه از حضرت عالی رو بپرسم که آیا اصلا دین ما و شرع ما میپسنده که زن در جامعه حضور پیدا بکنه، و اگر این رو میپسنده آیا قیود و شرایطی برای اون تعیین کرده؟
بله، من از این باب که توی این برنامه بنا هست که به ساحت، یعنی حضور زن در ساحت اجتماع پرداخته بشه، تشکر بکنم. و اینکه این مناسبت و این بحث همزمان شده با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این برمیگرده به نگاهی که اسلام به زن داره.
بله،
واقعیت امر این هست که برخلاف اینکه خیلی ها که دایه داران حقوق زن در دنیا هستند اعلام میکنند، نگاه اسلام به زن و مرد نگاه جنسیتی نیست. تا زمانی که زن و مرد در خانواده قرار بگیرند و در مقابل هم و نقش هایی که اسلام برای این دو دیده،
بله،
خطاب هایی که ما میبینیم از طرف خداوند متعال در قرآن خطاب به مردان و زنان هست، این خطاب ها مساوی و برابره. ما هیچ فرقی نمیبینیم در ساحت عبودی. میبینیم که زن و مرد هر دوتا مسئول هستن و هر دوتا اعمال عبادی رو به مساوات انجام میدن
و هر دو هم به اندازه مکلف و پاسخگو هستن.
بله بله،
فردای قیامت.
این نگاه که ما متاسفانه حالا نشأت گرفته از عداوت هایی هست که به نگاه دینی و به شرع مقدس اسلام هست، توسط خیلی از کسانی که به ظاهر دایه داره طرفداری از حقوق زنان هستن بیشتر توی دنیا مطرح شده. در صورتی که ما میبینیم که از همون زمانی که زمان بعثت رسول الله صلوات الله و سلامه علیه بود، زنان مورد خطاب پیامبر بودن. زن در زمانی که جاهلیت اصلا نمیتونست بپذیره که زنان اصلا به عنوان یک فرد، یک انسان مورد خطاب قرار بگیرن. زنان به ارث برده می شدن، زنان به حساب نمی اومدن و نگاه جاهلی کاملا فراگیر شده بود بر قشر زنان. پیامبر در همین دوران ظهور کردند و پیامی که ایشون برای زنان آوردن پیام آزادی، آزادی بخشی بود و بسیار سنگین بود برای کسانی که توی اون دوره دختران رو زنده به گور میکردن، اینکه زنان رو همتراز خودشون ببینن. ما میبینیم که اگر بخوایم سیره رسول الله در حوزه اجتماعی حضور زنان در اجتماع ببینیم، ما میبینیم که رسول الله خودشون زنان رو تشویق میکردن برای اینکه آموزش ببینن و کسانی که به زنان آموزش میدادند و تشویق میکردن.
بله،
حتی زنان خودشون رو جایزه گذاشته بودن برای کسانی که به زنان پیامبر سواد یاد می‌دادن،
خواندن نوشتن یاد.
بله. بله. یا توی تحقیقی و مطالعه که من کردم حدوداً 23-24 شغل بوده که زنان در زمان پیامبر مشغول به این شغلا بودن. اصلا خود پیامبر به زنان تاجر مشاوره میدادن، زنان عطرفروش رو تشویق میکردن.
بله.
و اینها همه مواردی هست که تایید میکنه وقتی سیره رسول الله یک موردی رو ما میبینیم که بالاخره در سیره ایشون وجود داشته و ایشون مشوق بودن، نشان دهنده نگاه باز اسلام به حضور اجتماعی زن هست. اما من توی قسمت‌های بعدی صحبت‌هام قطعا باید بپردازم به اینکه واقعا این حضور باید به چه نحوی باشه و چه جوری هست که اسلام میپسنده که زن در کنار اینکه در ساحت خانواده یک زن موفق باشه، در ساحت اجتماعی هم بتونه هم حضور داشته باشه و هم موفق باشه.
درست. خیلی متشکرم برای مقدمه، خیلی فرمایشات متینی بود، استفاده کردیم. خانم دکتر خطیب زاده، از شما بپرسم به عنوان صحبت‌های مقدماتی خودتون راجع به نقش اجتماعی زنان چه مطالبی رو دارید؟
ببینید، من فکر میکنم که در تایید فرمایشات خانم دکتر قندفروش میتونیم اسلام رو در واقع به عنوان یک الگوی بیبدیل توجه به حضور اجتماعی زن مثال بزنیم، اون هم بر اساس الگوهای رفتاری در واقع پیامبر این دین، که زمانی که دختران زنده به گور می شدند، پیامبر اکرم صلی الله دست دختر خودشون رو می بوسیدند و ایشون رو نور چشم خودشون معرفی می کردند و کوثر که در واقع می تونیم بگیم 12 تن از امامان که پیشوایان و پیشبرندگان امت اسلامی هستن، از نسل طاهر و مطهرشون در واقع به دنیا اومدن. از سوی دیگه نقش آفرینی خود حضرت زهرا در دوران زندگیشون در واقع یک نمونه و الگوی بیبدیل برای تمام زنان مسلمان هست که در کنار پرداختن به مسئولیت عظیم مادری و همسری، چگونه در عرصه اجتماع، در عرصه مسائل سیاسی، در عرصه مسائل اجتماعی، فرهنگی، جنگ ها حضور به موقع و هوشیارانه و با وسیلتی داشتن. اما غیر از اون الگوی اسلام، خود در واقع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که در واقع 40 سال از عمر بابرکت اون میگذره و ما امسال در واقع 40 سال پیروزی اون رو جشن گرفتیم، خودش به عنوان یک الگوی در واقع نقش حضور و در واقع نمونه نقش حضور زن در اجتماع هستش. ببینید، وقتی انقلاب به پیروزی رسید، یکی از مسائلی که به صورت جدی مورد بحث توسط افکار عمومی دنیا قرار گرفت، اصلا موضوع اصلی زن بود، که حالا این انقلابی که در واقع میخواد اسلام رو هم به همراه خودش داشته باشه چه دیدگاهی نسبت به زن داره. در فضایی که در واقع مکاتب بسیار مختلف و اندیشه های سکولار وجود داشتن که شعارهای خیلی پرتمطراقی میدادن در زمینه حضور زن، مساوی بودن حق زن با مرد، اما انقلاب اسلامی ایران اومد یک حرف نو و نگاه نو و تحول آفرین رو نسبت به حضور زن در اجتماع ایجاد کرد. چه نوع نگاهی رو؟ اینکه نه اون نگاه در واقع میتونیم بگیم گوشه نشینی خانوم ها و اینکه صرفا زن رو به عنوان یک موجودی که باید در محیط خونه صرفا به ایفای نقش بپردازه و نقش خانه‌داری داشته باشه، و نه از اون سو نگاه ابزاری بزن. یعنی بعد در مابین این دو نگاه افراط و تفرید اومد در واقع یک الگویی رو در واقع ارائه داد که خود حضرت آیت الله خامنه‌ای و مقام معظم رهبری از اون الگو به عنوان الگوی سوم زن در واقع تعبیر میکنن، که من یه چند خط میخوام خود تعریف ایشون رو در مورد این الگوی سوم زن بگم، چون واقعا انقدر جامع و کامل هست که به نظرم خیلی از شنوندگان ما رو نسبت به این موضوع در واقع روشن میکنه.
خیلی ممنونم، عبارت الگوی سوم رو به کار بردید. اجازه بدید که در بخش بعدی برای تبیینش که فرصت بیشتری داریم در خدمت شما باشیم. شنوندگان محترم، ما برنامه سر به ثنا رو میشنوید، ویژه برنامه در واقع میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها. ای کلب خنده تلیعه مهر و شریعه عشق است، در بیابانهای سوخته دلهامان زهرا جان، کجا زبان ما رسد که وصف تو گوییم، و کجا به اندیشه ما آید که ذکر تو آریم، و کجا توان قلم بود که نقش حسن تو نویسد، و کدام آینه است که در رخشش نور تو را بتاباند. ما فقط از ذوق حضور تو و به برکت نام تو جمعمان گرم و دلمان روشن است. فاطمه جان. خب عزیزان شنونده، خوشحالیم که در روز میلاد با سر سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها در خدمت شما هستیم و با ویژه برنامه سرو سنا. در لحظاتی که شما این موسیقی زیبا رو به حسن انتخاب تهیه کننده محترم سرکار خانم پرندآور میشنیدید، مهمان سوم ما به جمع ما ملحق شدن سرکار خانم دکتر مرضیه شهرباف، مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه زنان، که من خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم و خواهش میکنم که باب گفتگو با شما شنوندگان محترم رو باز کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تبریک دارم خدمت حضرت عالی اساتید محترم و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. خیلی خوش آمدین. ما همین روز رو به شما تبریک میگیم.
ممنون.
خب اما خانم دکتر شهرباف، پیش از تشریف فرمایی شما در بخش قبلی خانم دکتر خطیب زاده عبارتی رو به کار بردن که قرار شد در این بخش از برنامه با توجه به فرصت بیشتری که در اختیار داریم این عبارت رو برای ما تبیین بکنن و آن عبارت الگوی سوم زن بود. خانم دکتر خطیب زاده در خدمتین.
بله، من این تعبیر الگوی سوم زن رو از در واقع خود کلام مقام معظم رهبری در واقع استخراج کردم. بله. پیامی که ایشون چندین سال قبل به کنگره 8000 زن شهید که در کشور داشت برگزار میشد این پیام رو ابلاغ کردن.
بله.
و در اون پیام در واقع یک تعریف به نظر من جدید و ترسیم کاملا جدید و در این حال عینیت یافته زن در انقلاب اسلامی رو ارائه کردن تحت عنوان الگوی سوم زن. تعابیر ایشون اینگونه هستش که میگن زن در تعریف غالبا شرقی همچون عنصری در حاشیه و بی‌نقش در تاریخ سازی و در تعریف غالبا غربی به مثابه موجودی است که جنسیت او بر انسانیتش میچربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه‌داری جدید است معرفی میشه. اما شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران نشون دادن که الگوی سوم زن، بعد خودشون تعبیر میکنن به عنوان زن نه شرقی و نه غربی، زن مسلمان ایرانی هست که تاریخ جدیدی رو پیش چشم زنان جهان گشوده و ثابت کرده که میتوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و در عین حال در متن و مرکز بود.
بله.
میتوان سنگر خانواده را پاکیزه نگاه داشت و در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازی جدیدی کرد و فتوحات بزرگی به ارمغان آورد. در واقع این میتونم من بگم شاکله اصلی الگو و نمونه یک زن تراز انقلاب اسلامی در اجتماع هستش که در عین اینکه اون در واقع عفاف خودش و اون حجاب و اون شرافت و کرامت انسانی خودش رو به عنوان یک زن حفظ میکنه، اما در عین حال در متن و مرکز جامعه است.
بله.
یعنی به شدت تاثیرگذاری داره، نقش آفرینی داره، چه در عرصه سیاسی جامعه، چه در عرصه اجتماعی و فرهنگی جامعه، و به عبارت دیگه هم اون سنگر مستحکم خانواده خودش رو حفظ میکنه، اما به اون سنگر هم قناعت نمیکنه، بلکه سنگرسازی های جدید رو در عرصه اجتماعی ایجاد میکنه و فتوحات بزرگی رو در این عرصه کسب میکنه که در واقع کارنامه 40 ساله انقلاب اسلامی، حالا در قسمت های بعدی انشاءالله اشاره میکنم، سرشار از نمرات بسیار قابل قبول و بالای زنان ما در همه این عرصه ها هستش.
درسته، خیلی متشکرم، نکات خوبی رو فرمودید. طبق فرمایشات شما که زن رو به عنوان مرکز حالا کارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شاید دونستین، من با توجه به حدیث کسا میخوام این رو عرض کنم که این نقش رو زنان از حضرت زهرا سلام الله علیها دارن که در حدیث کسا هم حتما شنوندگان بهتر از من میدونن که آنجا وقتی میخواد عبارتی رو داره توصیف میکنه میگه که در واقع حضرت فاطمه زهرا رو نام میبره، فاطمتو و ابیها، فاطمتو و بعلها، فاطمتو و بنیها، یعنی میگه فاطمه و پدرش، فاطمه و شوهرش، فاطمه و پسراش، نشون میده اونجا ثقل در واقع اون نور آل الله اونجا مشخصه که حضرت زهراست و نقش مهمی که در عالم هستی به عهده داره. خانم دکتر شهرباف، ما چون داریم امروز راجع به اهمیت نقش زنان در جامعه صحبت میکنیم، میخوام از شما خواهش بکنم که مطالب مقدماتی خودتون راجع به اهمیت نقش اجتماعی زنان رو برای ما مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته گفتن یاره که فرمودن دوستان عزیز، مهمترین ویژگی زن برای حضورش در اجتماع همون بحث الگوی سوم هست که میخوام دکتر اشاره فرمودن و در واقع خطیه که مقام معظم رهبری به ما میدن برای نحوه حضور اجتماعی زن و تعریفیه که دارن و متاسفانه خیلی بولد نشده این پیام ایشون، خیلی جای کار داره این پیامی که دادن اون چند سال گذشته و حقیقتاً وقتی که حساب میکنیم انقلاب اسلامی رو میبینیم، حالا راجع به صدر اسلام هم که خانم دکتر فرمودن در واقع انقلاب اسلامی که خب الگو گرفته از صدر اسلام هست و حضور زنان در اجتماع اون موقع، همون موقع هم که ما نگاه بکنیم متوجه میشیم که حضور زنان در تک تک جنگ هایی که پیامبر شرکت داشتن، ما حتی ام ایمن رو داریم که با اینکه باردار بوده محافظ شخصی پیامبر بوده توی جنگ احد، وقتی که همه رها کردن به دنبال غنیمت و رفتن در واقع اون حالا پاتک خوردن سپاه اسلام و حمله ور شدن در واقع سپاه قریش به حضرت پیامبر که تنها
جان پیامبر در خطر بله بود
مونده بودن، در واقع ام ایمن بود که از ایشون دفاع میکرد و در کنار حضرت علی
و چندین نفر دیگه مثل حضرت علی
و حتی ما زنی رو داریم که در راه یکی از غزوات پیامبر در راه وضع حمل میکنه و وقتی که اون جنگ تموم میشه پیامبر با اونا زاده تازه متولد شده هم غنیمت میدن، ضمن اینکه به پدر و مادرش غنیمت میدن از غنایم جنگی. منظور این که در تک تک صحنه های اسلام در صدر اسلام زنان حضور داشتن و نقششون توی جامعه واقعا انکار ناپذیره، کما اینکه یه زمان اومدن به پیامبر گفتن که خب ما از قرآن چیزی نمیدونیم، میخوایم یاد بگیریم و پیامبر صحابی رو مأمور کردن که هر روز به خانه در اصطلاح به اصطلاح خانم ها برن و بهشون قرآن یاد بدن. یعنی این بحث آموزش هم که خانم دکتر هم اشاره فرمودن واقعا خیلی نقش پررنگی داشته صدر اسلام. و بعد از اون به انقلاب اسلامی خودمون برسیم، قبل از انقلاب حتی در زمان مشروطه ما زنانی داریم که زیر چادرشون سلاح هم میکردن و در واقع محافظ شخصی علما بودن، به این طریق وقتی که تحصنی صورت گرفته بود زنان ما طلاهاشون رو فروختن که بانک ملی که قرار بود تأسیس بشه نخواد از انگلیس پول قرض بکنه، زنان ما بودن که بیانیه دادن که از هموطنان خواهش کردن که یک سال به همون لباس های کهنه خودشون قناعت بکنن تا صنعت نساجی ایران پا بگیره و ما در واقع تولید داخلی بتونیم استفاده بکنیم، دست نیاز به سمت بیگانه نخواهیم دراز بکنیم. و بعد از اون انقلاب اسلامی که رخ داد و بیانات حضرت امام دیگه شاهد و گواه هست که چقدر نقش زنان در انقلاب پررنگ بود و اگر زنان به میدان نمی اومدن قطعا انقلاب پیروز نمی شد، زنان بودن که مردانشون رو به خیابون ها کشوندن و در واقع صحنه های تظاهرات رو رخ دادن و باعث پیروزی انقلاب شدن. و بعد از اون هم که دیگه توی این 40 سال در عرصه‌های مختلف هم آموزشی هم فرهنگی هم اجتماعی حضور داشتن و ثمراتش رو حالا آمار هست اعلام میکنه که در چه وضعیتی ما بسیاریم.
شما استناد کردید به صحبت‌های مقام معظم رهبری و امام خمینی رحمت الله علیه، صدا بردار محترم ما جناب آقای خاتونی هم اشاره کردن خب امروز تولد امام خمینی هم هست.
بله.
بله ما این تولد رو تبریک میگیم و آنچه که الان بعد از 40 سال در مملکت خودمون داریم میبینیم، جایگاه زنان، شأن زنان، بدونیم که احیاگر این جایگاه درست امام خمینی کبیر بودن. امیدواریم روحشون شاد باشه و هم سفره مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها باشند. خانم دکتر قندفروش، شما در صحبت‌های ابتداییتون راجع به جایگاه زنان در صدر اسلام، جایگاهی که در واقع نداشتن، شأنی که نداشتن، و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این جایگاه و اهمیت رو به زن دادن، من میخوام لطف کنین بیشتر راجع به این برای ما صحبت بکنین که چگونه با بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زن از حضیض عزت، حضیض ذلت به اوج عزت رسید.
خب من ابتداعاً تشکر کنم از دوستان عزیزم که مشارکت دارن توی این بحث و بعضی وقتا مطالبی مطرح میشه که بر منم خیلی جالبه، مخصوصا موضوع ارث اون نوزادی که سرکار خانم دکتر فرمودن و بر من خیلی جالب بود. بله خب پیامبر با پیام آزادی و آزادگی به سطحشون شکل گرفت